أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل از ورودی در این مسائل سگانه، یکی از فروعاتی که قبلا مطرح شده بود این بود که اگر خود وصی نسبت به وصیت کنند داشته باشد، آیا میتواند از اون مال بگیرد یا نه؟ گفتن اگر حجت داشته باشد که میتواند، اگر نداشته باشد میتواند، منتها اگر حجت داشته باشد به محکمه مراجعه میکند آسان تر است. در اینجا مشکلی نبود، اما یه فرع دیگه این بود که در حراج ها که میگن من یزید و من یزید و کی کسی بیشتر میخره، آیا خود وصی میتواند در این مزایده شرکت کند و چیزی بخرد یا نه؟ برخی ها گفتن نمیشه. یه روایتی هم مال محمد بن یحیی در دلیل من بود، لکن اکثر اصحاب غالب جوازن دلیلی بر من نیست. اونها میگن به اینکه این اتحاد بایع و مشتری است، برای اینکه خودش داره میفروشه، اونی که چوب میزنه حراج از طرف اوست دیگر، چون او وصی است. خودش میشه بایع، خودش میشه مشتری، اتحاد بایع و مشتری که دعوا نیست. اما روایت محمد بن یحیی که همونطور اشاره شد، این مشترک بین 5 راوی است و از این جهت ضعیف است. عمده این است که تعدد اعتباری کافی است در همه مسائل. اگر در بیع و شرا یک شخص وکیل طرفین بشه، همه بگن کافی است. در نکاح که خیلی احتیاط معتبر است، اگر کسی وکیل طرفین باشه بگن کافی است. تعدد اعتباری مصحح است. اگر تعدد اعتباری مصحح بود، بنابراین این شخصی که وصی است از یک طرف فروشنده است، از یک طرف خریدار، هیچ محظوری از این جهت نیست. پس این میتواند در اون من یزید شرکت کند و جز خریدارها باشد، چون که طلبی هم دارد میتواند مراجعه کند، چون موثق است. تو این مسائل سگانه فرمودن که مسائل سلاس: الاولا الصفات المراعات فی الوصی تعتبر حال الوصیه و قیل ها حین الوفات، فلو اوصى الی صبی فبلغ ثم مات الوصی صحت الوصیه و کذا الکلام فی الحریه و العقل فالاول اشبه. لکن اینی که محقق اولی را اشبه دانست، این تام نیست. عمده حین الوصیت است که حین الوصیه وصی باید که واجد جمیع شرایط باشد. اگر چنانچه قبلا عبد بود، بعد حین الوفات آزاد شد، قبلا نابالغ بود، حین العمل بالغ شد، قبلا یه بیماری داشت که نمیتوانست، بعد درمان شد، قبلا مشکل عقلی داشت، اون جنون موقت برطرف شد، همه این موانعی که در حین الوصیه موجود بود در حین الوفات برطرف بشه و درمان بشه کافی است. عمده آن است که در حین العمل اینجور داشته باشد، چون که اگر حین الوصیه واجد شرایط بود اما بعد الوصیه به حین الوفات فاقد شرایط شد، به درد نمیخورد. پس عمده آن است که حین العمل باید باشه. پس این که ایشون فرمودن و الاول و اشبه، این نمیتواند اشبه باشه. بعض از فروعات است که اون رو باید از روی کتاب شریح بسال بخونیم که میخونیم: تصح الوصیه علی کل من للموصی علیه ولایه. در بحث وصیت اون عناصر چهارگانه مطرح بود. یه عنصری بود که چون خیلی محل ابتلا بود، این عنصر پنجم را در پایان ذکر کردن. عناصر چهارگانه قبلی این بود: یکی موصی است، دیگری وصی است، سومی مصابه است، چهارمی مصالح. اما این فرعی که اخیراً به عنوان رکن پنجم ذکر شده است، موسا علیه است نه مصالح. ما یک مصالح داریم که موسی وصیت میکند که پول مال را به فلان شخص بدید. یک موسا علیه داریم مثل صغار و امثال ذالک که موسی وصیت میکند که این شخص ولی باشد بر او. سرپرست او باشد، قیم او باشد، او میشه موسی علیه. لذا در اینجا این مسئله ثانیه را که رکن پنجم وصیت است اینجا ذکر میکنند و بعدن تصح الوصیه علا کل من للموسی علیه ولایه، این میشه موسی علیه. منتها چون فرد نادر بود در ضمن اون عناصر چهارگانه اصلی ذکر نکردن، جبه فروعاتی هم برای او ذکر نکردن، فقط اینجا جزء بخشای پایانی ذکر کردن. تصح الوصیه علی کل من للموسی علیه ولایتون. البته همونطوری که انسان تا زنده است مالک هست، ولی هست و امثال زالی، بالموت همه اینها رخت برمی‌بندد. یه سلسله اموری را شارع مقدس اجازه داده که در زمان حیات خود با حفظ همه این عناوین برای بعد الوفات عمل بکنه، مثل که سلس مال خودش رو انگار بکنه، برای صغار خودش ولی تعیین کنه، امثال زالک. حالا اگر ولی تعیین کرد اون فقط صغار نبود باشن، برای کبار حق ولی ندارد، صغار است. یا کسی بالغ باشه منتها عاقل نباشه، مجنون باشه، امثال زالک، این شخص موسی بر او ولایت دارد و برای او میتواند قیم معین کند. تصح الوصیه علی کل من للموسی علیه ولایت شرعیه، مثل اینکه بر ولد این ولایت رو دارد. و این نزلو تا نوه ها هم که باشن بالاخره پدر بر اونها ولایت دارد. این گفتن ولد و این نزلو به شرط صغر است، چون وقتی بالغ باشد که تحت ولایت نیست. فلو اوسا علا که اونها بشن موسی علیه، فلو اوسا علا اولاد الکبار، برای اینها ولی تعیین کند. فلو اوسا علا اولاد الکبار یک ول اغلا دو، این دوتا قید بود داشته باشن، هم بالغ باشن هم عاقل. اگه بالغ نباشن ولایت است، اگه بالغ باشند و عاقل نباشند ولایت است، ولی اگه بالغ باشند و عاقل باشن ولایت نیست. فلو اوسا علا اولاد الکباری که عاقل باشند، جدا نیست اولاد الکبار الاغلا در حقیقت. او علا عبیه، او علا اقاربهی که هیچ ولایتی ندارد، لم تمزل وصیه علیهم، اینا نمیتونن موسی علیه باشن. این لم تمزه علیهم یعنی اینا دیگه موسی علیه نیستن، مثل این موسی علیه، اگه اون شرط نداشته باشه موسی علیه نیست، اینا موسی علیه نیستن. این تمام شد. ولو اوسا به نظر فی المال الذی ترکه لهم لم یسه له التصرف لا فی ثلثه ولا فی اخراج الحقوق عن الموسی کالدیون و الصدقات. حالا اون جایی که وصیت صحیح است شرطی دارد، این مطلق نیست. اگر وصی تعیین کرد که ثلث مرا فرون شخص بدهد، دیون مرا فرون شخص بدهد، وصی تعیین کرد برای ادای حقوق و دیون و تعیین ثلث، درست، اما این حق تصرف ندارد، دخالت ندارد. چرا؟ به دو دلیل، یعنی دو جهت، یک جهت مربوط به دیون است، یک جهت مربوط به ثلث. دیون البته اگر کسی بدهکار بود، دینش معجل بود، یعنی مدت دار بود، اقساطش مونده بود، این با مرگ این مدیون حال می شود. یعنی کسی برای بود که یک سال بعد بده، همین که مرد الان باید بده و به اینم تعلق می گیرد. اما نحوه تعلقش چیه؟ این دینی که معجل بود، زماندار بود، حالا حال می شود، این دین به این تعلق می رد اونجوری که خمس به مال تعلق می گرد، زکات به مال تعلق می رد اونجور است، یا نه این دینی که میت بدهکار بود به این تعلق می رد به عنوان حق و رهانه، نه اینکه این شریک در مال باشد. بر اولاد واجب است که فکر ره کنند، از این مال ندن، از جای دیگه بدن، نه اینه که دین به مال میت تعلق میگیرد، مثل خمس اگر کسی بخواد خمس بده بود عین اون مال بده دیگه، مگر با توافق ذی حقش. و همچنین درباره زکات، چون به مال تعلق میگیرد، اما مسئله دین به ذمه تعلق میگیرد و به موت از ذمه به عین تعلق نمیگیرد که عین بشه مال بده طلبگار، بلکه این ذمه وارثه مشغول میشود و عین متعلق رهن است. اینا بدهکارن و این مال رهن اوناست. اگر یک کسی بدهکار باشه خانه خود را رهن بده، معناش این نیست که این طلبکار در این ملک خانه حق دارد، این حق و رهانه بشتر بود. یعنی این عین دیگه تلق نیست، نمیشه این رو فروخت، مقید است، از تلق بودن بیرون میاد. اموال میت که بدهکار است دو تا مسئله است. یکی این که اگر مقجل بود با الف، اجل و مدت دار بود، حالا نقد می شود. قبلا تو ذمه بود، حالا به عین تعلق می گیرد. این دو مسئله. اما به عین تعلق می گیرد معنیش این نیست که این عین مال مال طلبکاران می شود. تعلق دین به مال از سنخ تعلق حق و رهانه است، یعنی این مال رهن است، گروه اونهاست. لذا فرزندان اون ماهیت ورثه می توانند از راه دیگر دین طلبکار را بدن و اینجا فکر رهن بشه. قرض اینه که به این تعلق نمیگرن. چون به این تعلق نمیگرن، اگر این وصی بخواهد از این مال بگیره دین را ادا کنه، باید با ورثه مذاکره کنه. لذا فرمود که چه دین باشه چه غیر دین باشه، وصی حق ندارد برای ادای حقوق و ادای دیون در این تصرف کنه، چون حق طلبکارها به این تعلق نگرفته، حق همچنان در ذمه است، منتها این متعلق رهن است، حق و رهان تعلق گرفته. لذا فرمود می که ولو اوسا به نظر فی المال الذی ترکه لهم، ترکه برای ورثه، لم یسه برای این وصی التصرف لا فی ثلثه، که الان جداگانه بود بحث بشه، ولا فی اخراج الحقوق عن الموسی کدیون و صدق. بله اگر اون دین به این تعلق بگیرد بل حق دارد، اما به این تعلق نمیگیره، این همچنان مال ورثه است، یک حق رهانگونهی به این تعلق میگیره. الان ملک تلق ورثه است، منتها در رهنه. اگر مال دیگه نداشته باشن خودشون از این مال میدن. غرض این است که این مال مال دنیا نیست، مال مال ورثه است، لذا اینا میتوانن از مال خودشون بدن و این کار بیادش بشن. حالا لازم نیست که خونه تقسیم بکنن به طلب بار بدن، که این خونه یا مقدار خودشون بگیرن، مالی که دارن طلب طلبکار از جان مال میده. پس اینه که اگر چنون چه اون طلبکارها شریک بشن، طلب اونها به این تعلق بگیرد، بله وصی میتواند دخالت بکند و همراه اونها و ورثه قبل از ادای دیون حق ندارن در مال صرف بکنن. این مثل خمس نیست، مثل زکات نیست که به این تعلق بگیرد، به ذمه اون تعلق میگیرد، منتها این متعلق رهن است. بنابراین ورثه ممکنه مال رو از راه دیده بدن و این فکر رهن بشه، دیگه وصی چه حق دخالت دارد. درباره ثلث اگر یسه باشه که خب حرفی دیگه نیست، لم یسه باشه شریکن دیگه، چون شریکن باید به اجازه شریک باشه دیگه. یه وقت هست که یک مال جداگانه مثال به هست که گفت اون فرش را باید بده، این دیگه مشخص است دیگه، دیگه همین فرش مشخصه رو باید، این مصابه هست و مصالحش هم مشخصه. یه وقتی میگه سلس مال من را، خب دو سلس مال اوناست، سی یک سلس مال اینا، این که نمیتواند بدون مشورت و بدون دخالت اینا شریکن دیگه. اینه که بخواهد سلس بگیره نمیتون، مگر با شرکت ورثه. بخواهد دین را ادا کنه نمیتونه. در مسئله سلس دستش چقدر بازتر است، ولی در مقام دین اصلا باز نیست. چرا؟ برای اینکه در دیون و حقوق حق و دین به این تعلق نگرفته. گذشته بله، اما این حق دارد. مثل الان تمام موارد گفته میتونه باید بخره بتونه بفروشه. اگر مصاحبه جدا باشه برای شیخ خارجی باشه بله. نه خیر، وسیع ولی متوفا هست، ولی ولی کبار که نیست که. الان بحث در این که ولی اونا نیست، بحث مسئله ثانیه اینه که نسبت به اونا که ولایت نداره شریکه. الان بحث در احکام وصیت است، نه بحث در ناظر. فروعات مربوط به وصیت است بله. اون فرع سوم هم باز مربوط به وصیت است. اینا اینجا از ولایت شروع شده. او تسهل وصیه علی کل من للموسی علیه کذا، سخن از ولایت است. همون وصیت معنی ولایت. به نظر فی المال الذی ترکه لهم لم یسهل له التصرف لا فی ثلثه بالاستغلال ولا فی اخراج الحقوق عن الموسی کالدیون. اما دومی خیلی شفافتر و روشنتر است، برای اینکه حق طلبکار به این تعلق نگرفته نظیر خمس و زکات. اون همچنان در ذمه هست، منتها این متعلق رهن است. یه بدهکار رهن می‌ریزه که این همینطور. مع شرکه میتونه با موافقت ورثه، ثلث رو میتونه بگیره با او، دین رو ادا کنن با او، مستقل باشه که ولایت گونه باشه، چون بحث در ولایت اوست دیگه. ولایت گونه باشه نیست، وصایت است، بله وصیت. ولی باشه که خودش بیاد همه کارا باشه بدون مشورت اونها، این حق نداره. ولی بله، اگر اونا صغار باشن هم نسبت به ثلث ولایت دارد، هم نسبت به دیون و حقوق. اما وقتی اونا کبارن این شدیه اوناست. خب مسئله سوم این است که یجوز لمن یتولا اموال الیتیم ان یأخذ اجرت المثله ان نظره فی ماله و غیر یأخذ قدر کفایته و غیل اقل الامرین و الاول و اظهر. حالا اگر چونچه بالغ باشن خب با اونها بتونه مذاکره بکنه، اگر چونچه بالغ نباشن وسیع یه کاریست که داره انجام میده. عمل مسلم هم محترمه، این که بنابر مجانیت نیست، درسته بر او واجب است عمل بده، اما بعد از قبول واجب است، اما واجب است ملعوشه، مثل که بر اجیر واجب عمل بکنه دیگه. اگر کسی اجیر شد بر او واجب است که کار مستاجر انجام بده. صاحب کار این کارگر را اجیر کرده که این دیوار را بشین، بعد اینکه عقد مستقر شد بر این اجیر واجب است این دیوار بشین، اما ملعوشه نرایگان. اینجا بر وصی واجب است که این کار را انجام بده، بر ولی واجب است این کار را انجام بده. اما حالا احد الاقوال ثلاثه است، چجور بگیره؟ یکی این که اجرت المثل بگیره، قول دوم اینه که بندازه نیازش بگیره، قول سوم اینه که اقل الامرین از نیاز اجرت المثل بگیره. مرحوم حق فماتی اولی که اجرت المثل بگیره از هر است، عمل محترمه. اگر اجرت تعیین کردن که اجرت المسمى است، نشد اجرت مثل دیگه، به قدر کفایه بشه مناسبت، اقل الامرین بشه مناسبت. اینا رو قاعده است. حالا بریم به سراغ روایات. قبل از روایات آیه است که مسئله اخیر را خوب به عهده دارد، در سوره مبارکه نساء که مسئله اجرت را معین میکند. آیه 6 سوره مبارکه نساء اینه: وابتلون یتاما حتی ازا بلغون نگاهه فین آنستون من هم رشتن فتف او الیهم انبال هم. اموال را به یتیم بعد از اینکه او بالغ شد میتونه بدید، چون قرآن کریم از مال به عنوان قیام یاد کرد: ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما شما مالتون را به دست افراد غیر عاقل نسپرید، برای اینکه قیام و ایستادگی یک ملت به اینه که جیبش خالی نباشه، کیفش خالی نباشه. حالا یه وقت هست که انسان میخواد زندگی اشرافی داشته باشه، اونم نکردن. از روز مبارک از تحمیل سلام الله سالت کردن که اگر این کسی مؤمن باشه فرنهیت نو حیاتن طیبه، حیات طیبه چیه؟ فبوته القناع. کسی بخواد حیات آبرومندانه داشته باشه، این درست. یه مطلبه، یه مطلب اینه که انسانی که جیبش خالیست، کیفش خالیست، این فقیر است. فقیر معنی گدا نیست. این فقیر معنی مفعوله، مثل قتیل معنی مقتوله. فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکست است. ملتی که اقتصادش مشکل باشه قدرت قیام ندارد که. اصلش رو تو همین آیه 5 سوره بارک نساء دارد. فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. اگر بخوای بتونه بیستی ستون فقرات سالم باشه، مالتو به دست سفیه نسپار، وگرنه میشه فقیر. ما الان فقیر رو بهم گدا، گدا که معنی فقیر نیست. این فعیل معنی مفعول یعنی ستون فقرات شکسته است و لازمش ملزومش ملازمش رو به کار بره. تو همین آیه 5 سوره مبارکه نساء دارد که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. اگه بخوای بیستی مالت دست سفیه نده. اگر این قیام است، پس کسی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، قیام نداره، یعنی فقیره، یعنی ستون فقراتش شکسته است. خب این که شما هر چی بگی گدا، گدا که معنا نمیفهمونه که. مسکین هم همینطوره، مسکین زمینگیر، قدرت حرکت ندارد. تو آیه 5 فرمود مال اینه، مال رو به دست سفیه ندی، برای اینکه قیام هر ملتی به اون اقتصادش. در آیه 6 که محل بحث فقهی و کنونی ماست اینه، فرمود وابتل الیتاما. حالا که مال عامل قیام است، حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأکل اون اموال را اسرافن و بدارن ان یکبرو. مبادا وقتی که یتیمی تو خونه شماست زود مالش رو تموم بکنید، مبادا که بزرگ بشو از شما بخواد. این ان یکبرو یعنی مبادا، مثل این که در آیه 90 دارد که اینجا اکن فاسون و نبن و تبین و ان تو سیوین. مبادا اینجا شما این کار بکنید، مبادا این که بزرگ بشه مال از شما بخواد، این کار نکنید. بذارید بزرگ بشه و مال او رو بدید. اسراف که جایز نیست. مبادرت هم بکنید، زود این مال تجه هم بیارید که مبادا این بزرگ بشه، این کار نکنید. اسرافن و بدارن ان یک برو. حالا بسیار خوب، شما سرپرست مال یتیم بودید، چقدر میتونید بگیرید؟ من کان غنی ین فلی از صحفه. کسی که وضع مالش خوبه، حالا آمده یه بتی رو سرپرستی کرده، این اگر عفیفانه برخونه بهتر. اما اگه کسی وضع مالش خوب نیست، خوب فلی اکل بالمعروف، معروف هم مرجت المصر است دیگه. فیضا دفعتم الیهم انبالان و اشهدو الیهم. حالا که مال رو دادید چند هم شاهد بگیرید که بعد مشکل محکمه نداشته باشه دیگر. حالا بسیاری از این اموری که دستگاه قضایی رو مشغول کرده، اون قاضی و قضات بیچاره رو گرفتار کرده، اینه که در خیلی از این معاملات به همون لفظ و قول اکتفا میکنن بدون تنظیم سند. با اینکه در بخش پایانی سوره مبارکه بقره دارد که هر خرید دارید، فروشی دارید، دادستهی دارید، بنویسید. مگر اینکه یه خرید نام میخرید یا گوشت میخرید، اینا قباله نمیخواد، ولی در قالب کارهای مهم تجاریتون قباله تنظیم بکنید، برای اینکه در محکمه که میرید دستتون پره. اینجا هم فرمود به این که اگر کسی وضع مالش خوب نیست، ولی اکل بالمعروف هم اویت مثل دیگه. پس بنابراین هم قرآن مسئله رو تبیین کرده، هم روایت هم برو تأیید بکنه و تصدیق بکنه. این عمل استحبابی است، وگرنه واجب نیست. خب عمل مسلم محترم است، چه غنی باشه چه غیر غنی. این روایتی که وسیع میتواند در مزایده شرکت کند، روایت یک باب 89 یعنی وسائل جلد 19 صفحه 423، مرحوم صدوق به اسنادی از محمد ابن احمد ابن یحیی عن حسین ابن ابراهیم همدانی قال کلت مع محمد ابن یحیی. این محمد یحیی است که میگم مشترک بین 5 نفر است که مشکل دارد. حل الوصیه ان یشتری من مال المیت اذا بیع فی من زاد یزیدو انتو حراج و یأخذ لنفسه قال یجوز اذا اشترى صحیحا ابن نداره. پس درست است که این محمد یحیی مشترک است و سند ضعیفه، ولی اکثر اصحابش عمل کردن مطابق قاعده، همینطوره به قاعده هم برخلاف اون نیست. الحمدلله و العالمین.